الرحمن الرحیم در تخارج اصول استاد مرفی مباحث حجج بحث سفرات جلسه 667 یک شمبه مورخ 20/12/96
و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاة ترغم انوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وجه دوم از وجوهی که اخباریین بر عدم حجیت ظواهر قرآن اقامه کردند این است که گفتند بلا شبه از اتباع و پیروی از متشابه در قرآن نهی شده ایم. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. و ظواهر قرآن از مصادیق متشابهات است، زیرا متشابه یعنی لفظی که دارای دو احتمال است در مقابل محکم، یعنی لفظی که نص در معناست و احتمال خلاف در اون نمی رود. خب ظواهر قرآن احتمال خلاف داره، 70% ظاهره، 30% خلاف ظاهر. مثلا چون دو احتمال در معنای این جمله هست، پس جزء متشابهات است و به متشابهات نباید عمل کرد. جواب داده شده است به این که ظاهر متشابه یعنی کلام مجمل، نه هر کلام دارای دو احتمال، به خاطر این که تشابه از باب تفاعل مشتق از شبه است، یعنی کلامی که دارای دو احتمال شبیه است از جهت عدم وضوح این که کدام یکی از این دو احتمال مراد متکلم است در مقابل دیگری. پس متشابه یعنی دو احتمال متساوی، نمیدونیم مقصود این یا آن است، و این میشه مجمل. لذا شامل ظواهر که یک احتمال راجح عند العرف وجود داره متشابه شامل ظواهر نخواهد شد.
مثلا
ابراهیم رو الان عرشه سوه
اون
کاملا
ظهور داره، مثلا
از
دیگه مدینه دیگه اون ظاهر مراد بود،
پس
اونم
متشابه نشد.
حالا
الان عرضم این قلت در آیه کریم آمده است که اهل الزیق یتبعون ما تشابه من فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من اتباع یعنی پیروی. پس حتما ظهوری وجود داره که از او پیروی میکنن، نه اینکه ظهور نداشته باشه. متشابه که گیج میشه، طرف نمیدونه چه کار کنه. آیه قرآن میگه فیتبعون ما تشابه همه، پیروی میکنن از متشابه. معلوم میشه متشابه یه ظاهری داره، نه اینکه مجمل باشه. پاسخ این است که در ذیل آیه کریمه نکته ای هست پاسخ میده از این اشکال. فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله، یعنی مطلوب مت تبعین این است که آیه متشابه رو تأویل میکنه، یه معنایی براش به نظر خودشون میتراشن و آنگاه همون معنای معول رو تبعیت میکنن. شاهد بر این که متشابه شامل ظاهر نمیشه، ظهورات نمیشه، روایت امام صادق علیه السلام انما هلک الناس فی المتشابه، هلاکت مردم در متشابهات قرآنه. چرا؟ لأنهم لم یقفوا علی معنا و لم یعرفوا حقیقته فوزعوا له تأویلا من عند انفسهم بآرائهم و استغنوا بذالک عن مسئله الاوصیا. متشابهات رو معناشو نمی فهمن، به آراء خودشون یه تأویل برش درست میکنن، به دنبال اون تأویل میرن، در خانه اوصیا نمیان. فعلیه متشابه یعنی ما هو مجملون و ظهورات رو متشابهات نمی نامند. اینجا دقت کنید، ما به همین مقدار بسنده می کنیم. یک بحث مفصلی داریم، باید روزها معطل بشیم. اون مباحث قرآنی رو که حالا یا چهارشنبه ها یا به شکلی ادامه دادیم یا مستقلن بحث کردیم، یکی از بحث های مهم اینجاست. مرحوم علامه طباطبایی یه نظریه داره راجع به متشابهات قرآن. البته تهافت هم تو کلام تو کلمات ایشون هست، ولی اصل این نظریه رو ایشون بهش معتنیست و مطالب پیرامونی هم داره. شهید صدرم که ما یه وقتایی تو مباحث براءت گفتیم که در تفسیر آیاتشون تحت تأثیر علامه طباطبایی است. آیات براءت آوردیم، مقارنه کردیم با حرفای علامه طباطبایی. اینجا هم فل جمله در بحث متشابه مطالبی از علامه رو تحت تأثیر اون مطالب یه تحلیلی ارائه میدن، ولی قسمتی از کلام علامه رو رد میکنن. یه مناقشه جدی توی بحث چند روزه وجود داره که فقط اشاره کردم بدونید توجه به اون مطالب داریم، باید هم جایی مطرح بشه، توضیح داده بشه و نقد بشه بالاخره نظر مرحوم علامه که بزرگ نیشون، ولی حالا بالاخره باید نقد بشه دیگه، جای خودش بمانه. ولی مسلم که ظواهر قرآن جزء متشابهات نیست.
حالا
بله، ولی طبق همه اون نگاه ها ظواهر قرآن جز متشابهات نیست. یه امر مسلمی بله. خب مرحوم علامه طبق بله طبق تعریفی که مرحوم علامه می کنند و آقای صدرم قسمتی از این تعریف را قبول می کنند، اصل هویت تعریف را قبول می کنند، چون میگن متشابه اون چی که ظاهر داره در مصداقش ما دوچاره تردید میشویم و چنین و چنان. از کردم حالا بذارید در یک فرصت این دیگه به این مقدارا نمیشه بحث کرد. حرفای علامه را هم تو جلد اول هم تو جلد سوم تفسیر المیزان که این بینش تهافت ببینید و در جای خودش باید حداقل یک شش هفت روزی معطل بشیم و حرفا رو توضیح بدیم. سایر تعاریف رو اون رو گذاشتیم برای بحثی که در عرض کردم حالا یه بحث اگه پیرامونی یا یه جوری یا چهارشنبه ها یا یه بحثی که مطرح کنیم راجع به مباحث قرآن باید اشاره بکنیم. ما یک
روایت الان متوجه
نمیشدم که این معنی ظاهری داره، لم یقف معنا، نه لم یقف علی معنا. ظاهر اگر باشه معمولا عرف وقوف به معنا پیدا میکنه. مثلا متشابه هویتش اینه، نخیر لم یقف علی معنا، معناشو نفهمیده. بله ولم یعرف حقیقت، حقیقتش هم نفهمیده. فوضعوا له تأویلا من عند انفسهم به آرائه، یه تأویل درست کرده. همیشه تأویل اونجاست که اینان که دچار تأویل میشن آنجاست که کلام ظهور نداره، ظهوری نداره، یه تأویلی به آرائهم از طرف خودشون درست میکنن، بعد میگن از ما از اوصیا بی نیازیم دیگه. این بله حالا بذاریم دیگه جای خودش. وجه سوم، اخباریین استدلال کرده اند به روایاتی که ادعا کرده اند. حالا اجازه بدید یه نکته دیگه اینجا بگیم بعد وارد وجه سوم بشیم. یه اشکال دیگه به اخباریین، اینم مهمه، حالا ندیده من متعرض بشه کسی این اشکال رو، حالا شادم باشه ولی من به چشمم نخورده. نه ببینید اونم جای خودش باید تحلیل کرد. بعض الاخباریین بله، اما لذا ما هم اول بحث اگر دیروز یادتون باشه گفتیم منصوب به اخباریین است. حالا دیگه به تعطیلات داریم نزدیک میشیم، فرصت نیست برای تحلیلی بکنیم که اخباریین هم علی مناشع مختلفن. بالاخره مثل مرحوم امین استراوادی ممکنه جای نظیر اینا رو گفته باشه، اما بعضی دیگه قطعا مقصودشون یه حرفا نیست، مقصودشون همون چیزیست که اصولیین هم میگن. به عبارت نخرا بعضی از اخباریین خلاصه مقصودشون این است که آقا اگر ظهور آیات رو میخوام بهش اخذ کنیم بعد توجه الی روایات هست، چون قرائن منفصله در روایات هست، اینو اصولی رو قبول دارن. بعضی اخباری نظرشون اینه، گاهی بعضی از این حرفا رو میزنن، وقتی آدم ذیل حرفاشون رو دقت میکنه میخوان خطاب به جماعت مخالفین ما بگن آقایان چرا بدون نگاه به اخبار و روایات ائمه خودتون آیات تفسیر میکنید، قرائنش ببینید، چرا در خانه دیگران میرید قتاده میرید، در خانه دیگران میرید، اینجا بیایید قرائن رو از کلمات اینا ببینید. بله اگر قرینه نبود وقت به ظاهر قرآن عمل کنید. بعضیشون همون نگاه اصولی این رو دارن، انصاف اینه، بعضیشون نه، حالا دیگه جای خودش تحریم. وجه سوم
نکته
این باشه، بله، اشکال دوم به اخباریی، اشکال دوم این است که اگر متشابه شامل ظواهر میشه، چون ظواهر مصداق متشابه است پس حجت نیست. عرض ما این است که در روایات هم داریم که ائمه میفرمایند احادیث ما محکم و متشابه داره، به متشابهات اخذ نکنید، اگر متشابهات شامل ظواهر میشه پس آقایان اخباریین باید بگن ظواهر روایات هم حجت نیست. ملتزم هستید به این معنا؟ چنانچه ظواهر قرآن میگید متشابه هست فلیس به حجته، و روایاتم میگه در احادیث ما محکم و متشابه دارید، شما بگید محکم یعنی نصوص، متشابهات یعنی ظواهر، ظواهر اخبار حجت نیست، احدی از اخباریین به این معنا ملتزم نمیشود. وقت متشابه رو در اخبار یه جور معنا کنید، در آیات قرآن جوری دیگه معنا کنید، این حرف خیلی عجیبی است. وجه سوم، استدلال کردند به روایاتی که میگویند این روایات دلالت میکنه بر عدم حجیت ظواهر قرآن. این روایات رو میشه به سه طائفه و سه قسم تقسیم کرد. قسم اول، روایاتی که نهی شده ایم از تفسیر قرآن به رأی. در روایت ریان ابن سلت عن الامام الرضا عن آبائه قال علیهم صلوات الله قال قال الله عز وجل ما آمن بی من فسر القرآن، ما آمن بی من فسر برأیه کلامی، یک روایت. در تفسیر عیاشی عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال من فسر سر القرآن برأیه این اصابه لم یوجر و این اخطأ خر ابعد من السماء. گفته شده است اعتماد در فهم قرآن به آن چه که فکر انسان به او میرسه بدون استناد به روایات، این تفسیر به رأی است. لذا هر آیه‌ای از آیات قرآن رو اگر روایت مفسر وجود نداشت، با فکر خودمون خواستیم به معناش برسیم، میشه تفسیر به رأی، و تفسیر به رأی نهی شده، حرام. این قسم اول. قسم دوم، روایاتی که ذکر شده است نهی از تفسیر قرآن مطلقا بدون تقیید، حتی به قید رأی. گفتن اصلا قرآن رو تفسیر نکنید، تفسیر عیاشی. انا عمار ابن موسی، انا ابی عبدالله علیه السلام، قال من فسر آیتا من کتاب الله فقط کفر. تفسیر عیاشی. عن عبدالرحمن ابن حجاج قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ليس شيء أبعد من عقول الرجال من القرآن. وفي تفسير عياشي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن. إن الآية ينزل أولها في شيء وأوسطها في شيء وآخرها في شيء. ادعا می شود با برداشت از این روایات که بدون سماع از ائمه معصومین استظهار از قرآن مصداق تفسیر است و ما نهی شده ایم از تفسیر قرآن مطلقا. من فسر آیتا من القرآن فقط کفر. طائفه سوم، بله، حالا برسیم. طائفه سوم، روایاتی که دلالت میکند بر اختصاص فهم قرآن به ائمه معصومین صلوات الله و سلام علیهم اجمعین، مرسله معل بن خنیس قال ابو عبد الله عليه السلام انما القران امثال لقوم يعلمون دون غيره. روايات مفصله اخرش اينه ينتهوا الى بابه فصراته و ان یعبدوه و ینتهو فی قوله الى طاعت القوام بکتابه. و ناطقین عن امره و ان یستن به تو محتاجو الیه فی ذالک عنهم لا عن انفسهم. خدا قرآن رو فرستاده که طرف قرآن برن، به صراط قرآن عمل کنن، عبادت کنن خدا رو، به قول خدا در اطاعت خدا منتهی بشن. اما از مسیر القوام و به کتابه الناطقین عن امره و خلاصه قاعده کلی ان یستن به تو محتاج و الیه فی ذالک عنهم، در احتیاجاتشون از قرآن وقتی میخوان استنباط کنن در خانه القوام و به کتابه برن، لا عن انفسهم، نه هرچی خودشون فهمیدن. روایت دیگه از امیر مؤمنان علی علیه السلام: ان علم القرآن لیس یعلم ما هو الا من ذاق طعمه. تا به اینجا میرسه حضرت: فاطلبوا ذلک من عند اهله فانهم خاصه نور یستضاء به و ائمتون یقتدا به. این طائفه سوم دلالت میکند فهم قرآن از طریق اهل البیت و اختصاص به اهل البیت داره، لذا اگر آیه ای از آیات قرآن تفسیر اهل بیتی نداشت، انسان من عند نفسه خواست قرآن رو بفهمه، حق همچه کاری نداره. دیگه ببینید استنباط کنن باشه، یعنی اگه میخوان معنای رو برداشت کنن از قرآن با سوال از اهل بیت باشه، نه خودشون، استنباط یعنی برداشت، اگه میخوان معنای رو برداشت کنن از قرآن برن سراغ اهل بیت، از پیش خودشون نباشه، ظاهر روایت این. خب حالا در این وجه سوم گفته شده است از مجموع این طوائف ثلاثه تفسیر به رأی حرام است، تفسیر قرآن مطلقا حرام است، فهم قرآن اختصاص به اهل البیت داره. نتیجه میگیریم ولو ظهورات قرآن بدون رفتن در خانه اهل البیت برای کسی حجت نمی باشد. بله دیگه، تفسیر به رأی، تفسیر قرآن رو مطابق با ظهورات گرفتن هر دو راه. حالا برسیم دیگه این وچه سوم، حالا اجازه بدید نقدشو همه با هم فردا انشاءالله همه طوائف ثلاثه رو اشاره کنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. Thank you.